بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اثر چهارم اجتهاد. اثر اول، مجتهد به رأی خود عمل می کند. اثر دوم، مجتهد نمی تواند به دیگری مراجعه کند. ما در اینجا قائل به تفصیل شدیم که اگر استنباط نکرده می تونه، اما اگر استنباط بکند دیگر حق مراجعه به دیگری نداره. سوم این است که دیگران می توانند به این مراجعه کنند. اینجا هم مجتهد ما سه تا بود: انفتاحی، انسدادی، دیگر انسدادی حکومتی، انسدادی کشفی. آمدیم اثر چهارم اجتهاد را مطرح می کنیم. اثر چهارم، حجیت قولش در باب قضا. در مرافعات رأی مجتهد کافیه. آمدیم در اینجا شروع کردیم، گفتیم اولا غیر از خدا هیچ کس نظرش در باره کسی نافذ نیست، زیرا قضاوت ولایت میخواد و ولایت بر جان و اموال مال خداست. غیر از خدا کسی حق تصرف در انفس و اموال نداره به ذات. ولی از اونجا که خدا در میان مردم که نمیتوند این کار را انجام بدهد، ناچار باید افرادی را بگمارد که ولایت اینها منتسب به ولایت خدا باشد. عرض کردم اینها هم دو طائفه هستند. یک طائفه نامشون را خدا برده است، مانند پیغمبر و امام که اینها ولایت دارند و نامشون در قرآن و حدیث آمده. طائفه دوم کسانی هستند که نامشون نیامده اما صفاتشون آمده. اینها یه روایاتیست که در اونجاها صفات اینها آمده است. اول این روایت را دیروز خواندیم، روایت عمر ابن حنظله. روایت دوم هم روایت ابی خدیجه هست، اون را هم خوندیم دیروز. بقیه روایت دوم ابن ابی خدیجه. ببینیم این روایت دوم چیست؟ روایت اولش را خوندیم دیگه، نخوندیم؟ بله خوندیم، نخوندیم. خب هر دو روایت را میخونم. بسیار خوب، من به خیال اینکه روایت اولش را خواندیم. و اما روایات دوم شروع کنیم. روایت اول ابی خدیجه، اب نداره. روایت اولش اینه: شیخ اعلی الله مقامه به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب. البته محمد ابن علی ابن محبوب در دوران غیبت صغرا بوده. شیخ اعلی الله مقامه در قرن 400 بوده. بنابراین شیخ میخواد از این شخص نقل کند، باید سند داشته باشد. سندش را کجا ذکر کرده؟ در آخر کتاب تهذیب میگه اون چی که من از محمد ابن علی ابن محبوب نقل بکنم به این سند است. سندش را میخونه: ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه. عرض کردم سند را رسیدگی کنیم. سند شیخ نسبت به محمد ابن علی ابن محبوب صحیحه. خودش چنین میگد، میگد من از این طریق نقل میکنم. امری و سند الشیخ الیه صحیحون فی التهذیب، سندش را عرض کردم خدمتون که خیلی مهم نقل نمیکنن. در هر حال سندش اینه، احمد ابن محمد بعدن میرسد به افراد دیگر. خب اینه، ان علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه، همه اینها ثقه هستند. احمد ابن محمد ثقه هست، البته مشترک بین سه نفر. بفرمایید، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن ابی ناس، هر کدامشون باشد همه اینها ثقه هستند. اینها از که نقل کردن عن الحسین ابن سعید اهوازی، این هم ثقه هست. او از که نقل کرده عن ابی الجهم، ابی الجهم برادر عرض کردم خدمتون که جناب زراره هست، بکیر ابن اعین، یک قبری در دامغان هست به نام قبر بکیر ابن اعین، ممکنه همون باشه. او از که نقل کرده ان ابی خدیجه، ابی خدیجه کیه؟ ابی خدیجه را عرض کردم خدمتون که سالم ابن مکرم، سالم ابن مکرم، همه سند صحیحه، واقعا روایت مثل گله. یه بار دیگر میخونم، رب الشیخ به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ به ایشان صحیحه، احمد ابن محمد مردد بین سه نفر صحیحه، ان الحسین ابن سعید اهوازی ثقه هست، ان ابی الجهم بکیر ابن اعین ثقه هست، ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم، مکرم نخوندم، سالم ابن مکرم. خب سند خوبه، ولی حقش بود یه نفر از آقایان اشکال کند، بگد این سند یه اشکالی داره. اون این است که حسین ابن سعید اهوازی از اصحاب امام هشتم و نهم، این چطور از ابی الجهم نقل می کند که از اصحاب امام صادقه و در زمان امام صادق فوت کرده؟ معلوم می شود بین جناب حسین ابن سعید و ابی الجهم واسطه افتاده است. اگر آقایان طبقات روات را ببینند، این مسئله روشن می شود که در اینجا یه نفر افتاده، عن الحسین ابن سعید عن ابی الجهم ممکن نیست. حسین ابن ابی، حسین ابن سعید اهوازی از اصحاب امام هشتم و نهم و شاید دهم، این نمیتوند از ابی الجهم نقل کند بکیر ابن اعین که در زمان امام صادق فوت کرده و حضرت ترحم کرده بر او. چه کنیم مشکل را؟ راه دارد یا نه؟ میریم ببینیم جاهای دیگر که حسین ابن سعید اهوازی از ابی الجهم نقل کرده کیا هستن. اینجا افتاده، جاهای دیگر که نیفتاده. میرویم جاهای دیگر را میکردیم، ببینیم آقا حسین ابن سعید اهوازی که از ابی الجهم نقل کرده در ابواب دیگر چطور. من گشتم در ابواب دیگر به این سه واسطه نقل کرده، یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ببخشید، یا ابن ابی عمیر، یا حریز ابن عبدالله، یا صفوان است، یا حماد، همه اینها ثقه هستند. جاهای دیگر که گشتیم دیدیم در اون جاها به وسیله این چهار نفر نقل کرده، حریز ابن عبدالله، جای دیگر ابن ابی عمیر، جای سوم صفان ابن یحیی، جای پنجم یا جای چهارم حماد ابن عیسی. معلوم بشود یکی از اینها در سند افتاده، هر کدامشون افتاده باشد مشکلی در روایت نیست. خب البته فقه مشکله، اجتهاد مشکله، آسان نیست، خمره رنگ رزی نیست که انسان بزند در بیاره. همین روایت چند ساعت وقت میبرد. اولا ببینیم سند شیخ نسبت به محمد ابن علی ابن محبوب چگونه است، میریم مشیخه را نگاه میکنیم، مشیخه، ببینیم سندش چگونه است. نگاه کردیم سندش خوبه، بعد آمدیم طبقات را دیدیم، دیدیم حسین ابن سعید نمیتوند از ابوالجهم نقل کنه، فاصله زمانی دارن، این روایت مرسله، بخواهیم از ارسال در بیاریم چه میکنیم؟ آقا شاهرودی بریم جاهای دیگر میگردیم، آیا حسین ابن سعید اهوازی از ابوالجهم جاهای دیگر به چند با چند نفر نقل کرده؟ گاهی صفانه، گاهی حماده، گاهی ابن ابی عمیره. معلوم بشود یکی از اینها افتاده و هر کدامشون باشد ثقه هستن. پس فر روایت و خرجه عن الارسال الى الاسناد، این الگوست برای آقایان. جاهای دیگرم اگر دیدن کسی افتاده فورا نگید مرسل، ببینید جاهای دیگر این فرد از آن فرد به چه واسطه در جاهای دیگر نقل کرده. اون جاهای دیگر را اگر ببینیم که اگر همه اونها ثقه باشن میگیم این روایت هم یکی از اینهاست، فر روایت و مسندتون لا مرسله. از اول تا اینجا چند مطلب گفتیم؟ دوتا. یک سند شیخ نسبت به محمد ابن علی ابن محبوب کجا پیدا میکنیم؟ آخر تحذیب بگه سند من به این آقا، به کتاب این آقا اینه. وسط افتاده، این وسط را از کجا پیدا کردیم؟ جاهای دیگر دیدیم که حسین از جناب ابوالجهم چه رقم نقل کرده. یه مطلب سوم بگیم، اخیراً تهذیب را چاپ کردم، خدا رحمت کند مرحوم قفاری پاورقی زده، ابوالجهم را تفسیر کرده سویر ابن ابی فاخته، این اشتباهه، سویر ابن ابی فاخته از اصحاب علی ابن الحسینه، این ابوالجهم همان بکیر ابن اعین است که از اصحاب امام صادق. البته ابوالجهم لقب دو نفره، هم لقب سویره هم لقب جناب بکیره، ولی در اینجا نمیتوند اون ابوالجهم اولی باشد، او از اصحاب علی ابن الحسینه، این نمیتوند در این روایت باشد، این همان ابوالجهمیست به نام بکیر ابن اعین و نوه‌ای دارد به نام حسن ابن جهم، اون هم یکی از رواد. این سند روایت بخونیم، عرض کنم به اسنی ابی خدیجه میگه، به اسنی ابو عبدالله الى اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تداری، تداری یعنی چه؟ من لغت نگاه کردم، فاذا دارعتم در قرآن یعنی چه؟ یعنی اذا اختلفتم، خصومتون او تداری یعنی یک نوع اختلافی باشد، فی شیء من الاخذ والعطا ایاکم انتها کمو الى احد من ها الى الفساق. اینه میگن تحذیر، ایاک و فلان، ایاکم انتها کمو الى احد من ها الى الفساق اجعلو بینکم. قیدها را یادداشت کنید. رجلن یک قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر. دو تا قید، یک بلکه سه تا قید. منکم شیعه باشه، رجلن دو، سوم قد عرف حلالنا و حرامنا. آیا این منطبق بر مجتهد مطلق است یا منطبق بر متجزی؟ کدام؟ مطلق. قد عرف حلالنا و حرامنا. بنابراین این روایت عیناً مانند روایت عمر ابن حنظله است، همینطوری که عمر ابن حنظله منطبق بر مجتهد مطلق بود، این هم منطبق بر مجتهد مطلق. از این روایت بگذریم، روایت روشن. سه، جناب ابو خدیجه یه روایت دیگر هم داره. این روایت که خوندیم مجتهد مطلق بود، یه روایت دیگر هم دارد، اونم عرض کنم خدمتتون. میخونم ببینیم چگونه است. عرض شود حضورتون که این روایت دیگر، اخرج الصدوق فی الفقیه ان احمد ابن عائذ ابن حبیب الاحمسی البجلی ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمع. این سنده. البته آقایون باید وسائل را همراهشون بیارید، کتاب قضا را بیارید، روایت که من میخوانم سند را ببینید، از نزدیک آشنا بشید. حالا دوبار میخوانم، اخرج الصدوق فی الفقیه ان احمد ابن عائذ ابن حبیب الاحمسی البجلی ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال قال ابو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور. خب اول سند را بررسی کنیم. بفرمایید چه رقم بررسی کنم؟ مثل اول چه کار کردیم؟ در اولی سند شیخ نسبت به محمد ابن علی ابن محبوب، اینجا باید ببینیم سند صدوق نسبت به احمد ابن عائذ چیه، چون صدوق معاصر او نیست، فاصله دارد، روایت را از کتاب او گرفته، قهرم باید به کتاب او حتما سند داشته باشد که کتاب مجهولی نباشه. سند صدوق نسبت به احمد ابن عائذ ابن حبیب احمسی صحیحه. از کجا گیر میاریم؟ میریم آخر کتاب من لا یحضره الفقیه. خودش میگه سند من نسبت به این کتاب چیه؟ عرض کردم خدمتتون که اینجور میگه و ما کان فیه، در آخر کتاب میگه ان احمد ابن عائذ فقد رویته عن ابی عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن الوشا عن احمد ابن عائذ. سند بسیار زیباست، بنابراین سند صدوق را نسبت به این راوی از کجا گیر آوردیم؟ از آخر من لا یحضره الفقیه، بهش میگن مشیخه، نه مشیخه، مشیخه. بقیه چطوره؟ بقیه هم ببینیم چگونه است. احمد ابن عائذ، جناب نجاشی میگد مولا ثقه، مولا یعنی چه؟ مولا ثقه یعنی عرب نیست عجمه. هر موقع در کتاب نجاشی مولا دیدی، مولا را به معنی غلام نگیرید، مولا در مقابل عربه. بگرد عربان غیر مولا، مولا یعنی عجب است اما ثقه است. این نسبت به او. عرض کردم خدمتون که بقیه هم که روشن، بقیه کدومه؟ ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم هم گفتم ثقه هست. بنابراین روایت سوم هم که شمس فی رائعت النهار. متن را بخوانیم. متن میگد ایاکم انجهاکم بعضکم بعضا الى اهل الجار ولیکن انظروا الى رجل منکم. این قید اول شیعه باشه. الى رجل منکم یک. دو، یعلم شیئا من قضایانا. اینجاست که این روایت با دو روایت قبلی فرق کرد. اولی و دومی گفت مجتهد مطلق، جناب روایت به اصطلاح عمر ابن حنظله و روایت ابی خدیجه هر دو گفت مجتهد مطلق. اما این میگد نه، مجتهد مطلق لازم نیست. اون کدامه؟ میفرماید که شیئا من قضایانا ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. یه چیزهای بلد باشه. فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. حالا چه کنیم؟ آیا اون به روایت اول بگیریم یا این روایت سوم را بگیریم؟ بگیم اینها با هم تعارضی ندارن چون مثبتین. مانع ندارد که هم اولی باشد و هم دومی. ما قول دوم را گرفتیم. اولی نست که هم مثبتین. اگر واقعا مثبتین هستند وقتی ندارد که یکی را بر دیگری حمل کنیم. بگیم هم اولی کافیه هم دومی کافیه. توجه فرمودی. علاوه بر این اصلا نمی شود قید زد، نمی شود تقیید کرد. چرا؟ شما اگر بخواهید مقید کنید باید بگید مطلق جایز نیست، فقط متجزی جاریه. این که اصل احالم شد. جای اطلاق و تقیید نیست. نمیتونم عرض کنم خدمتون که مقید کنم اولی را به وسیله دومی و الا برمیگردد عکس میشه. معنیش اینست که متجزی کافیه، مطلق کافی نیست. ولذا هر دو از نظر ما مجزیه. البته این برخلاف فتوای مشهوره. مشهور فتواش اینست که باید حتماً مجتهد مطلق باشد. امامم در درسش نظرش همین بود، اما در عمل روی حرج و ضرورت از کلم از این رأیش برگشت. ولی ما میگیم نه، واقعا اگر این متجزی احکام یمین و احکام به اصطلاح بینه را یه مقدارم زیر دست یک قاضی کار کرده باشد، چه مانعی دارد بر اینکه مشکلات را حل کنه؟ بلا ان علی هذا اگر متجزی باشد و به اصطلاح کارم کرده باشد، ممارست کرده باشد، چه اشکالی داره؟ بنابراین اینکه حضرت امام از روی ضرورت و حرج، نه حرج هم لازم نیست. این قاضی متجزی اگر واقعا احکام قضا را تا حدی بلد باشه، دیده باشد که بینه کجاست، قسم کجاست، متداعیین کجاست، یه مقدار زیر نظر قاضی کار کرده باشد، هیچ مانعی نداره. و من چند تا شاهد بر این مطلب دارم که متجزی هم کافیه. یک، آقا پیغمبر اکرم معاذ را فرستاد یمن. معاذ اسم پدرش چه بود؟ بله؟ معاذ ابن جبل را فرستاد یمن. فرمود معاذ میره یمن به عجشه این تقضی. قال به کتاب الله. فإن لم یکن فی کتاب الله. قال به سنت رسول الله. جناب معاذ ابن جبل مجتهد مطلق بود. نه بابا. مقداری از قضاوتهای پیغمبر اکرم را دیده بود. آیاتی از قرآن و سنت در دستش بود. حضرت فرستادش یمن و امضا کرد. به اگه شیء تقضی؟ قال به کتاب الله. فلو لم یکن میفرمگد بر اینکه به سنت رسول الله هر دو و فرستاد. از این بگذریم. عرض کردم در این روایاتی که همان روایت عمر ابن حنظله، همان روایت اول ابی خدیجه، شیعیانی که در زمان امام صادق بودن قضاوت بکردن مجتهد مطلق بودن. روایات جمع نبود که، روایات در 400 تا کتاب متفرق بود. اجتهاد مطلق در جایست که همه روایات وسائلی باشد، تحذیبی باشد، کافی باشد. روایات پخش بود در میان 400 کتاب. اونها هم مجتهد مطلق به اون معنا نبودند، تا حدی کار کرده بودند و بالاخره موارد قضا را بلد بودند. اگرم اشتباه میکردند 10% اشتباه بود، 90% صحیح بود. بنابراین این که ما اصرار کنیم حتما مجتهد مطلق، این عرض کردم خدمتتون که معنیش این است که خیلی از موارد کار بیکار بمانه. روایتی داره مثل ابی خدیجه، عمل پیغمبر اکرم، عرض کردم عمل اصحاب پیغمبر، عمل اصحاب ائمه. حالا آقایان نهج البلاغه را دیدید، در آنجا یه نامه حضرت به مالک نوشته است. ببینیم حضرت در نامه‌ای که به مالک نوشته است در باره قاضی چه عبارتی دارد. ملاحظه بفرمایید عبارت حضرت در نهج البلاغه، ببینیم چه خبره. عرض کردم خدمتون که در نهج البلاغه عرض کردم عبارت حضرت اینه، می‌فرماید که بله، ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور ولا تنهكه الخصوم. محكه به معنی غضبه هست. لا تنهكه الخصوم، عرض کنم مترافعین او را خشمگین نمی کند، سینه وسیع داشته باشد. و اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجت. آخذ افعل تفصیله، حجت ها را بهتر بدونه. واقعا آقا امیر مؤمنان که به مالک اشتر میگد که در مصر قاضی معین کن، خب مصر اقلا 10 استان دارد، باید 10 استان قاضی معین کند. آیا قضاتی که در مصر بودن مجتهده مطلق بودن یا نه مقداری احکام اجتهاد را، احکام قضاوت را بلد بودن، حضرت به همان اکتفا کرده. بنابراین لازم است که ما به حرج تمسک کنیم. خود این روایات برای ما کافیه. تا اینجا ما نظر خودمان را گفتیم، با این روایت ابی خدیجه استدلال کردیم و گفتیم از قبیل مطلق مقید نیستن، مثبتین. ولی بعضی آمدن از این روایت جواب دادن، کسانی که میگن حتما باید مجتهد مطلق باشد، از این روایت جواب دادن. چطور جواب دادن؟ گفتن از این که امام صادق میفرماید شیئن من قضایانا، یعنی شیئن قلیلن، قلیل باشد نسبت به علم ائمه. قلتش نسبت به علم ائمه است، اما فی حد نفسه قلیل نیست، فی حد نفسه کثیره. همین مجتهد مطلق قلیل است نسبت به علم ائمه، کثیر است فی حد نفسه. بنابراین این روایت دلیل بر کفایت قاضی متجزی نیست. چرا؟ قلیلن را مقیسون علیهش علم ائمه است، نسبت به علم ائمه قلیله، اما فی حد نفسه کمه، مثل مجتهد مطلق. یناح از علیه، یه مسئله در قوم میگن، قوم اینجا داریم یا نه، میگن هزار چیز در ذهن مهمان است که یکیش در ذهن صاحب خانه نیست، میگن یا نه آقای قومی ها؟ آقا این که امام صادق در این حدیث میخواد چه کند؟ میخواد مشکل را حل کند. این که حل مشکل که نشد. اگر بنا باشد که قلیلن را نسبت به علم ائمه مقایسه کنیم، میشود دو نفر، سه نفر، ده نفر، این که مشکل حل نمی کنه. حضرت میخواد با این روایت مشکل شیعه را حل کند. اینها در خانه از کرم سلاطین جائب نروم. اون شعر به حفظ شما یا نه؟ علاجی بکن که از دلم خون نیاید، سرشکت رو خم پاک کردن چه حاصل؟ امام صادق میخواد کار شیعران رو حل کنه، میگه نرید در درگاه این ظالم ها. خب خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. اگر بگیم مراد از این قلیلن شیئن قلت نسبت به علم ائمه هست، علی میماند و حوزش منحصر میشود به پنج نفر، شش نفر، مشکل مردم حد نمیشه. بنابراین این اشکال اشکال واردی نیست. یه اشکال دومی هم کردن، من اشکال دوم را میگم، ببینم از شما کسی هست که این اشکال را جواب بده یا نه. اون این است که میگن این روایت قاضی تحکیم را میگن. دو تا قاضی داریم، یه قاضی رسمی داریم دادگستریه، یه قاضی تحکیم داریم کت خدا منشی میگیم. قاضی تحکیم این است که دو نفر میگیم این آقا حکم باشد بین من و شما. این روایت قاضی رسمی را نمیگد، قاضی تحکیم میگد. چرا؟ به دلیل که میگد اچ علو بینکم رجلا، و بحث ما در قاضی تحکیم نیست، بحث ما در قاضی رسمی است. این اشکال مهم میگه. اشکال اول مهم نبود، عرض کرده مگر اونجور بگیم مشکل شیعه حل نمیشه. اما میگد این روایت که میگد اجعلوا رجلا بینکم یعلم شیئا من قضایانا، این قاضی تحکیم را میگد. ماها میگیم کد خدا منشی، یکی را معین کنیم قضاوت کنه. فرض کنید بر این که داماد با عروس با هم اختلاف دارن، بگیم پدر زن را حکم کنیم، این قاضی تحکیم را میگد و بحث ما در قاضی رسمی. اتفاقا قاضی تحکیم باید بدونه، این که دیگه جواب بدتر شد، جواب منفی نمره را پایین میاره ها. بله بله. خب ما که نشنیدیم جواب. این روشن، این قاضی تحکیم نیست، چون شیعه ها در اقلیت بودن، ناچار باید اون قاضی را رضایت بدهن. قاضی رسمی قاضی سنی ها بود، طرفین رضایت بدهن یا ندهن حکم او نافذه. چرا؟ قاضی رسمی هست، اجرا هم دارد، اجرا میکند، آش کشک خالت بخوره پاته نخوره پاته. اما این بیچاره ها شیعن، مجری ندارن، زور پشت سرشان نیست، ناچار مگر چه بشن؟ قاضیشان مورد رضایتشان باشه. این اجعدو بینکم رجلن، این به خاطر این است که حکم او نافذ باشه. اگر راضی نباشن حکم او نافذ نیست. فرق است بین سنی و شیعه. سنی قاضیش رسمیه، طرفین راضی باشن یا نباشن او پشت کله این حال میزند، حکم را اجرا میکنه. اما شیعه چون قضاوتش رسمی نیست، مجری ندارد، ناچار باید قاضی مورد رضایتشون باشد. این قاضی تحکیم نیست، قاضی رسمیه. قایت ما فی الباب اجراش بستگی دارد بر این که مورد رضایت طرفین باشه. تمر کلام فر روایتین. یک، ابی خدیجه اولا، ابی خدیجه دوم. دومی را با گرفتیم، اشکالی نداره. اما امروز قضاوت با قضاوت دیروز فرق داره. قضاوت های سابق خیلی ساده بود، فوق العاده ساده بود. الان خیلی پرونده ها پیچیده است. مجتهد مطلق مشکلش این پرونده ها را حل کنه. بس که در میان مردم خرابکاری و خلافکاری و به اصطلاح پنهانکاری هست، نه مجتهد مطلق زورش میرسد و نه متجزی. بنابراین متجزی باید مدتی زیر نظر یک قاضی کار کند تا این به اصطلاح تیر و پیچ پرونده ها را یاد بگیرد، و الا از فیضیه بلند بشود برود در دستگاه قضاوی امکان پذیر نیست. سابقا بگه نبا یمین بود، در بیرونی های آقایان کار حل می شود. الان متدینین اگر برون خانه های مرتدجیز، مراجع یا علما، خیلی مشکلشون حل میشه. اما همه اش متدینین نیستن. گاهی در پرونده ها، پرونده های به اصطلاح اختلاس هست، حرامزادگی هست، ارکرم کارهای زشتی هست. اینها را اگر بخواد یک قاضی عمل کند، حتما باید دوره ببیند. بدون دوره دیدن امکان پذیر نیست. خب آخرین کلمه را بگیم، حدیث ما را بخونیم. آیا در این قاضی که مجتهد است یا متجزی، انفتاحی، انسداده حکومتی، انسداده کشفی، فرق دارد؟ نه دیگه فرق نداره. همینطوری که عرض کردیم فتواشون نافذه، قضاوتشون هم نافذه. خواه انفتاحی باشن، خواه حکومتی باشن، خواه کشفی باشن. چرا؟ همه اینها گفتیم علم است. علم به حکم واقعی نیست، علم به حکم ظاهری. یک کلمه دیگر عرض کنم. واقعا همان آقای انفتاحی، همان آقای انسداده حکومتی، همین آقای انسداده کشفی، همشون از کدوم حوض آب میخورن؟ از این وسائل شیعه. همشون آبشخورشون یکی، همشون از وسائل. اسمشون فرق کرده، اسم یکی شده انفتاحی، اسم دیگری شده انسداده کشفی، اسم سومی چه شده؟ انسداده حکومتی. همشون از همین مسائل شیعه آب میخورن. چه فرق کند اسم یکی انفتاحی باشد، اسم دیگری انسدادی باشد، اون هم حکومتی و یا کشفی؟ بنابراین اینها مهم نیست. همه اینها قولشون برای ما نافذ هست انشاءالله تبارک و تعالی. خب حدیثمان را بخونیم. چهارشنبه است و آقایان دل بدهید یه حدیث را خدمت آقایان بخونیم. از کرم الناس من خوف الذل فی الذل، الناس من خوف الذل فی الذل. خیلی ها هستن که میترسن آینده شون تأمین نشود، از این لباس بیان بیرون، از حوزه میرن بیرون، کار دیگر انتخاب میکنن. اینها مشمول این حدیثن. الناس من خوف الذل، میترسد که در آینده زندگی نداشته باشد، خودش را به مذلت میندازد، برد دنبال کارهایی که در شأنش نیست. خلاق متعالی که این حوزه را ایجاد کرده، خلاق متعال برای دانشجویان این حوزه و طلاب این حوزه آینده را هم برای اینها در نظر گرفته. بنابراین آقایان انشاءالله قدر حوزه را بدانید. آینده شما درخشانه، آینده شما تعمیره. کونو مع الله و الله معکم، دل و پس نسبت به آینده نباشید. خدا رحمت مرحوم عثمان طقی خنثاری، یه طلبه آمد پیش ایشان، طلبه فاضلی بود، گفت میخوام از این لباس در بیام برم دنبال کار دیگر. مرحوم سید گریه کرد، این آیه را خون، اون آیه گرگد و من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً رَنْكَا، ممکنه جیبش پر از پول باشد اما از نظر روحیه آرام نباشه. معیشتن زنگا این نیست که فقیرتر بشود، نه، ممکنه خیلی غنیتر بشود اما زندگیش لذت بخش نیست. انشاءالله با عنایت بیشتر، علاقه بیشتر به درسها همت ببخشید. عصر امروز ما قواعد فقهیه را شروع میکنم، ساعت 6:15 ساعت رسمی. و السلام علیکم و رحمت الله.